فرانک آرتا، روزنامه‌نگار و منتقد سینما. جناب آقای رحمانی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به جادوی صحنه.
سلام، وقت شما هم بخیر و همینجور شنوندگان عزیز، و امیدوارم که گفتگوی خیلی خوبی داشته باشیم. مرسی از دعوتتون.
سپاسگزارم از شما. خانم آرتا سلام، وقتتون بخیر، بسیار خوشحالم که یک بار دیگه خدمت شما هستم، با شما گفتگو میکنم.
منم سلام عرض میکنم خدمت آقای رحمانی و همت آقای جعفری و همت شنوندگان این برنامه.
سپاسگزارم. آقای رحمانی، فیلم محصول 3 سال پیش هست دیگه تقریبا، بعد از حالا مدت ها فراز و نشیب در ماجره اکران فیلم در گروه هنر و تجربه، الان روی پرده سینماست. هنر تجربه انتخاب خودتون بود؟
اول یه توضیحی بدم که در واقع فیلمنامه محصول 3 نفره، امیر عربی، من و بابک میرزاخانی.
بله.
مثلا بگم اختلاف وجود نیاد. ببینید، الان هنر تجربه انتخاب ماست. الان در واقع یه سری اتفاقا و یه سری مسیرهای یه جوری شما رو پیش میبره که شاید انتخابتون مجبور میشه بین یه گزینه‌هایی محدود بشه. ما الان هنر تجربه رو انتخاب کردیم به خاطر اینکه احساس میکنیم که تکلیفمون یه کمی با مخاطبمون روشن‌تره.
اتفاقا سوالم دقیقاً راجع به همین موضوع بود که گاهی وقتا دوستان هنر تجربه رو در نهایت انتخاب میکنن برای اینکه مسیری بین اکران نشدن و شدن رو باید انتخاب بکنن. یعنی ممکنه که انتخاب نکردن گروه هنر تجربه برای اکران فیلمشون منجر بشه که باز برای مدت نامعلومی فیلم اکران نشه و در نهایت فیلمساز تصمیم میگیره که توی گروه هنر تجربه اکران بکنه، برای اینکه فیلم بالاخره رنگ پرده سینما رو توی زمانی که باید، حالا هرچند که مقدار ممکنه دیر شده باشه، ببینه. اما یک شکل دیگرش اینه که فیلمساز میگه که نه، اصلا فیلم من مخاطبی داره که این مخاطب رو توی گروه هنر و تجربه میتونم پیدا بکنم به احتمال بیشتر، بنابراین برای ماجرای این که این مفری باشه برای اینکه فیلم من اکران بشود یا نشود، خودم آمدانه میخوام که توی گروه هنر تجربه اکران بشه، برای اینکه نوع مخاطب خاص‌تر یا به قول فرنگی ها مخاطب الیتی بیاد نه فیلم منو ببینه. شما کدومش بودین؟
حالا من یه دو دستگی خودم درست میکنم. یه وقتی که شما در واقع جریان حاکم شما رو مجبور میکنه برای اینکه با تعاریفی که خودش از مخاطب و سلیقه مخاطب داره به خاطر منافع خودش، شما رو مجبور میکنه که از یک دایره خارج بشید. ببینید، من اصلا قبول ندارم که این چیزی که در واقع حالا پخش کننده ها، سینمادارها، تهیه کننده ها به عنوان اینکه مخاطب ما اینو دوست داره و باید همچین چیزی تولید بشه، این واقعیه. دلیلم چیه؟ جمعیت سینما رو، یعنی شما میبینید توی کشور 80 خورده میلیون نفر، حد اکثر جمعیت سینما رو ما مثلا 1 میلیون نفرن. این یعنی درصدی نیست که شما بهش استناد کنید و بگید که خب بر اساس این درصد راست میگن تهیه کننده، پخش کننده و سینمادار که اینها در واقع اکثریت مخاطب ما. میدونین، شما قاعدتا نتونستید در واقع اون تقاضایی که وجود داره برای فیلم‌های خوبی که از طرف مخاطب عمده جامعه هست اکران کنید، بسنده کردید به یک تعداد محدودی که یک سلیقه خاصی هم دارن و فقط همونا رو دارید در واقع، که تو همون هم ناموفقید. یعنی با اکرانای گسترده و سانسای فوق‌العاده و ویژه و پیش‌خریدا و رباتایی که تو میان تو این فضای مجازی تعریف تمجید میکنن از فیلم‌ها و اینا، در واقع با پول و تبلیغات دارید یه سری آدم رو جذب کنید تو سینما که بعد همونا میرن کامنت میذارن و میگن فیلم رضایتمون رو در واقع جلب نکرد. یعنی همونی هم که رفته واسه یه فیلم کمدی ناراضی میاد بیرون و دیگه استناد نمیکنن به اینکه ما چقدر مخاطب، همون 1 میلیونمون هم مخاطب ناراضیه. بعدم میان فیلم اجتماعی مخاطب نداره، بیا اکرانش کردیم الان کسی نرفت ببینه. چجوری اکرانش کردی؟ تو چند تا سالن؟ تو چند تا سانس؟ میدونی؟ یعنی در واقع اون کارو میکنن برای اینکه این یک دلیلی بشه، برای اینکه بگن ببین این فیلم نمیفروشه، ببین این مخاطب نداره. آقا اون فیلمای اجتماعیتون که مال خودتونه و وابسته به در واقع سینما داراست و دارین تو اون سطح گسترده اکران میکنید که فروش میکنه، چرا اونا رو نمیگید؟ مگه الان فیلم اجتماعی تلخ نداریم که 27 میلیارد فروخته؟ اون چه فیلمیه؟ چرا اون فیلم میتونه بقا داشته باشه؟ به خاطر اینکه وابسته به در واقع جریان سینماداری و وابسته جریان پخشه. اگه اون فیلمو یه فیلمساز مستقل ساخته بود، اونم همین وضعیت رو پیدا میکرد. میدونی ماجرای چیز مرغ و تخم مرغ آقا میگه الان اگه فیلم اجتماعی تلخ نمیفروشه چرا این فیلم فروخته؟ اگه میفروشه چرا نمیذاری فیلم های دیگه؟ چرا الان 90% دارن کمدی؟ چرا فیلم سازه ما که الان فیلم جدی کار میکرده الان اومده کمدی کار کرده؟ میدونین چه مسیری براش این اتفاق رو رقم زده؟ این الان ماجرا.
بسیار خوب. خواهش میکنم برای شنونده هایی که هنوز موفق نشدن برن فیلم رو ببینن، مختصری از یا کلیتی از داستان کارت پرواز رو بگین، بدونین که خیلی خط و ربط اصلیه قصه لو بره تا مدخلی هم باشه برای صحبت های خانم آرتا.
خواهش میکنم. کارت پرواز در مورد کسایی که با بلعیدن مواد مخدر دست به ترانزیتشون میزنن به کشورهای دیگه. در واقع موضوع حول محور یک دختر به پسر جوان میگذره که این کارو میکنن، مواد مخدر میبلعن که بتونن از کشور خارج کنن. یه اتفاقاتی واسه اینا میفته و اینا درگیر اون اتفاقات میشن.
بسیار خوب. خیلی متشکرم خانم آرتو، در خدمتتون. بفرمایید.
من از دو منظر میتونم این فیلمو نگاه کنم. یک، اولین مورد میتونم در مورد ادامه صحبت‌های آقای رحمانی به این نگاه کنم که خب راست میگه، فضای واقعی و واقعیتی که تو سینمای محاکمه اینه که سرمایه سالارا، مدیران سینما، یعنی منظورم سینماداران، صاحبان سالن های سینما به زور دارن به خورد مخاطب میدن که فلان فیلمو ببینید. این واقعیته و بیش بدون شک فیلمسازه که حرفی برای گفتن داره، به هر حال اندیشه‌ای برای گفتن داره و دغدغه سینما داره در بلعیده میشه. اما ما به عنوان کسایی که منتقد هستیم از بیرون داریم نگاه میکنیم، قرار نیست که مقهور این واقعیت بشه. نخیر، واقعیت درسته اینه، ولی واقعیت مقلوبه، قلب شده. حقیقت یه چیز دیگه است. حقیقت اینه که کاری کردن که سینمای ارزشمند، سینمایی که حرفی برای گفتن داره، فیلمسازایی که ایده های خوب دارن، نمیذارن جولان بدن. خب ما هم از این ور تلاش میکنیم که اونها نذارن جولان بدن. ببینید، فیلم کارت پرواز به نظر من یک نکته بسیار جالبی داره. اینه که ما همیشه به لحاظ ادبیات نمایشی میگیم که آنتاگونیست چه خصوصیتی داره، پروتاگونیست چه خصوصیتی داره. یعنی یک سری آدم هایی هستن، آدم های خوب، قهرمان هستن که اجتماع هم باهاشون همراه هست، یه سری آدم بده که هم تماشاگر و هم اجتماعش مخالفه. در فیلم جای آنتاگونیست و پروتاگونیست عوض شده. یعنی شما هر کسی که بر اساس قراردادهای اجتماعی این گونه به نظر میسه که آدم های بدین، در عوض آدم های خوب ما فیلم ما هستن. منتها اون اجتماع کثیف، اون قوانین درندهی که در جامعه هست باعث شده که در واقع اونها بد جلوه کنن و اتفاقا کارت پرواز دست به رو این آدم گذاشته. دو تا شخصیت هستن که مشکل مالی دارن با بازی منصور شهبازی و ندا جبرائیلی. ندا جبرائیلی در حقیقت یک کودک همسره، سنی نداره ولی بچه‌ای داره و بعد در گذر فیلم می‌بینیم که یک مردی که ممکنه که شاخص‌های یک پدر بودن و به لحاظ قراردادی در جامعه قابل پذیرش برای ما باشه، ولی این آدم در اصل شخصیت منفی جامعه است. یعنی در حقیقت فیلمساز، فیلمنامه‌نویس قراردادهای اجتماعی رو زیر سوال بردن. کی میگه که یک دختری که با هزار مسئله و ناچاره که بچهش رو حفظ کنه، حضانت بچهش رو در واقع به عهده بگیره، شخصیت منفیه؟ و بعد از دل این به یک واقعیت خیلی مهیبتر داره اشاره میکنه که انقدر قضیه مواد مخدر تو این مملکت در حقیقت جدی شده که از یک بچه استفاده میکنن برای اینکه بتونن ترانزیت مواد مخدر داشته باشن و اونم با بله. داستان فیلم بله مواد مخدره، ولی عملا در پایان فیلم میبینیم که این جامعه است که این آدم ها، این جوانانی که میتونن رگه هایی از خوبی داشته باشن و خوبیاشون رو منصه زور برسونن و میبله. شخصیت منصور شهبازی علارغم این که در آدمیه که کار خلاف کرده، ولی میبینیم چه اکت های انسانی داره برای اینکه دختره رو نجات بده، هرچند که داره بر اساس منافع شخصی خودش پیش میره و منطق روایی که تو داستان داره رو دنبال میکنه. در عوض ما تو فیلم یک زنی رو داریم با بازی شیرین یزدانبخش که تو خیابون هی میگه عزیز من دخترم اینجوریه، خدا کمک میکنه، ولی هیچ کس اون زن رو جدی نمیگیره برای اینکه حرفاش دروغه. نه اینکه اون زن دروغ بگه، برای اینکه در کانسپتی که در جایگاهی که در این کاراکتر وجود داره در داخل این درام اصلا کسی باورش نمیکنه. اون داره از خوبیا میگه، ما هم تو بارها در جاهای مختلف میگیم خوبی خیلی خوبه، ولی خوب لوز خوبی و بدی لزوما اون چیزی نیست که تو جامعه داره ما نشون میده. مهم اون شرایطیه، اون شرایط هست که آدم ها رو در حقیقت تعریف میکنه و تو کارت پرواز این قضیه رو کاملا میبینی.
بسیار خب، نکته دیگه در مورد توضیحات خانم آرتا؟
نه 100% موافقم، ورسی از تحلیل خیلی خوبش.
خیلی متشکرم، با ما همراه باشید با ادامه جادوی صحنه. شنونده برنامه جادوی صحنه هستید از شبکه رادیویی فرهنگ. همونطور که مستحضرید، ما در برنامه امروز در نقد و نظر جادوی صحنه به فیلم کارت پرواز ساخته آقای مهدی رحمانی میپردازیم، با حضور خودشون آقای رحمانی کارگردان فیلم و سرکار خانم فرهنگ آرتا که منتقد و روزنامه نگار سینمایی هستن. با آقای رحمانی، نکته‌ای که وجود داره اینه که فیلم قضاوت کلی ما رو طبیعتاً به چالش میکشونه، یعنی قراردادهای عموماً عرفی خوب بد رو شاید به تعبیری سعی میکنه نقض بکنه، چیزی که اتفاقاً توی جامعه خیلی زیاد اتفاق میفته، ولی شاید خیلی وقتا وقتی وارد حوزه ادبیات، حالا ادبیات یه مقدار کمتر، اونجا ما با این موضوع بیشتر مواجهیم، سینما یا تئاتر میشیم، خیلی باهاش درگیر نمیشیم. این در شما این ابهام رو ایجاد نمیکرد که ممکنه مخاطبی که قرار فیلم رو ببینه یه جورایی دچار دوگانگی بشه و پس بزنه فیلم رو؟
از این منظر که در واقع کسایی که دارن این کار رو انجام میدن قاعدتا باید آدم های نه، به نظر من مخاطب وقتی در واقع بهش دادی درستی داده بشه نتیجه گیریش درست خواهد بود، میدونین، فارغ از اینکه نتیجه گیریش مطلوب من باشه یا نباشه به عنوان فیلم ساز، ولی قطعا درست خواهد بود بر اساس اون داده ای که من بهش دادم. ببینین، بحث ترانزیت مواد مخدر از این روش یک روش بسیار متداول الان طبق همون آمارای رسمی که وجود داره، اکثر در واقع کسایی که این کارو میکنن زنان، کودکان، دختران جوانن، به خاطر اینکه اینها در فرودگاه های در واقع هم اینجا هم بین المللی کمتر مورد سوء زن وارد بشه و اینها در واقع کسایی هستن که اتفاقا زنهایی که به دلیل مشکل مالی که براشون به وجود اومده تلاش میکنن که در یک بازه زمانی کوتاه یک پولی که مورد نیازشونه از این راه به دست بیارن و اتفاقا از نظرشون این کار خیلی کار شرافتمندانه‌ایه، به دلیل اینکه از تنفروشی و یا از رفتن زیر در واقع بار کارهایی که به کرامت انسانیشون ضربه میزنه در واقع بهتره. میگه من یه کاری انجام میدم و پای جون خودم در واقع وسطه، درسته. یعنی من سر جون خودم دارم ریسک میکنم ولی شرافت انسانیم برقراره. من با خیلی از اینا حرف زدم، اصلا اون به این فکر نمیکنه که داره قاچاق مواد مقدر میکنه،
زمین که خیلیشون فکر میکنن همین یه بار دیگه
و دقیقاً
یه بار دارم این کارو میکنم و همین واقعا بعد، یعنی قاچاقچی حرفه‌ای با هیچ معیاری محسوب نمیشه.
دقیقاً، خیلیشون به خاطر اینکه اساسا این حرفه کاری هم نیست که بتونه در دراز مدت تو تعداد زیاد، چون تو مرزها بهشون شک میکنن، میگن که این کیه که مثلا داره مثلا از سالی سه بار میره توی مثلا کشف و فقط این کشور میره جای دیگه ای نمیره مثلا، یعنی یه محاسباتی داره که خیلی هم، و اینها در واقع به دست آوردن پول تو تایم کوتاه. دوره چیه؟ دوره زمانیه که بحران اقتصادی همه جا رو گرفته. وقتی که یک شما یه بحرانی داشته باشی و چاره ای نداشته باشی برای به دست آوردن پول، هر کاری میکنی. این کسایی که میگن نه ما این کار رو نمیکنیم، تا الان تو اون موقعیت ها قرار نگرفتن.
بسیار.
بله، و ضمن این که شما نگاه کنید که همیشه زنها و کودکان در یک موقعیت در شرایط بحرانی از جمله گرانی اقتصادی، مشکلات اقتصادی، جنگ، همیشه مظلومترین و به عبارت دقیقتر پرآسیبترین افراد جامعه هستند. خب این فیلم کاملا به وضوح داره نشون میده که قربانی اصلی این اجتماع اون مادر و اون فرزنده. پسر تونست در حقیقت، یعنی منصور شهبازی خیلی راحت تونست این بحران رو حل کنه، به در این که به هر حال اگر در جامعه به شکل مرسوم عامه مردم نگاه کنیم، همچنان جامعه ما جامعه مرد سالارانه است. کمون که خیلی شوهرش خیلی راحت اومد بچهش رو از پیشش برد. من میگم که چقدر خوبه که جامعه شناسان، مسئولان محترم اینجور فیلم ها رو ببینن و ببینن وقتی که یک مادر یک خانواده دچار بحران های مختلف بشه چقدر میتونه بر کل جامعه تأثیر بذاره و چقدر تأثیر سو میتونه بذاره. همه جای دنیا، حداقل کشورهای پیشرفته، همیشه میگن حتی زنی که سرپرست خانوار هست باید انقدر شرایط اقتصادی براش مناسب باشه. چرا؟ چون فرزندی رو داره با خودش همراهی میکنه و اگر اون مادر آرامش داشته باشه، فرزند آرومی رو به جامعه میده. ببینید همه این چیزا دست به دست هم میده و اتفاقا ما به شکل غیر مستقیم، خوبی این فیلمی که به شکل غیر مستقیم تو این فیلم این گوشزدها رو میبینیم، این زنگای خطر رو میبینیم. آقای رحمانی به نکته خیلی اشاره کردن، معمولا تنفروشی یکی از مواردی هست که نه تنها این کاری که یک زن انجام میده به جامعه آسیب میرسونه، به خودش آسیب میرسونه. خب ببینید این شرافت مندانه اگه از نظر اخلاقی بیام نگاه کنیم، شاید کارش غلط باشه، ولی از نظر انسانی بیام نگاه کنیم میگیم که خب داره از نظر خودش بین بد و بدتر حداقل بدتر انتخاب میکنه، میگه به خودم آسیب میرسونم. من اعتقاد ندارم که این نوع ساخت این نوع فیلم ها سیاه نماییه. اساسا یک فیلم ساز، یک هنرمند باید انقدر شاخکای حسیش قوی باشه که بتونه آسیب های اجتماعی را رصد کنه. من فکر میکنم این بخش خیلی مهم بود که دیده بشه، منتها انقدر چرخه اکران و توزیع فیلم در ایران ناعادلانه هست و فقط به دست چند نفر هستش که خب اونها هم پخش کنندن هم صاحب سالن هستن که فیلم در واقع در سالن‌های زیادی اکران نمیشه، اون هم بله جای خودش. و خوشحالم حداقل یه گروه هم به اسم هنر تجربه وجود داره که جایی برای این فیلم ها، برای نمایش این فیلم ها وجود داره. فقط امیدوارم آسیب شناسی بشه گروه هنر تجربه و اشکالاتی که داره اون هم حل بشه که حداقل بتونن فیلم سازا به سود و حداقل به سرمایه اصلی خودشون برسن که بتونن فیلم بعدیشون رو بسازن. ماشاءالله انقدر بعضیا گیران کردن فیلم سازی رو که فقط باید بزنه به کوپ تو فیلم بسازی که بتونی فیلم بعدی تو بسازی و وابسته باشی. اصلا معنی استقلال خیلی برام جالبه، تو سینمای ما گم شده.
بسیار خوب آقای رحمانی، حاشیه‌ای هم فیلمتون در مورد پوسترش داشته، اینکه پوستر کاری که آقای زاکر انجام دادن در واقع از روی یک فیلم پوستر فیلم دیگری در واقع کپی شده. بعدشون در یه گفتگوی اعلام کردن که نه ما اول بودیم و حتی اعلام کردن که قراره که از شرکت در واقع فیلمسازی آمریکایی که اون پوستر به زعم ایشون بعد از پوستر فیلم شما در واقع طراحی شده شکایت بکنن. چی بوده داستان؟
ببینید ما یه پوستر بین‌المللی داشتیم که در واقع همون موقع طه زاکر طراحیش انجام داد و رو نمایش کردیم. دقیقا یک سال بعدش، یعنی بعد یک سال نه، چند ماه بعدش، بعد از اینکه ما در واقع مثلا بهمن ماه، اسفند ماه طراحی کرده بودیم برای فستیوال کن که تو مارکتش قرار بود فیلم شرکت کنه و اینا، مثلا اواسط سال بعد اومدن گفتن که این پوستر طراحی در واقع کپیه یه فیلمیه که خب فیلم معلوم بود در واقع محصول همون سال بود و ما اون کارو پارسال چیز کرده بودیم و اصلا برای مارکت کن ثبت نام کرده بودیم، تو سایت مارکت بود و میشد دیدش. ولی یه چیزی به نظر من کلانتر وجود داره، این که خیلی خوبه ما به مقوله کپی بپردازیم. اگه این کار خیلی شفاف انجام بدیم که خیلی خوب میشه، خیلی چیزامون مشخص میشه، ولی تو پدیده‌های هنری اساسا دیگه به نظر من خیلی نمیشه این شکلی بهش نگاه کرد. خیلی وقتا مثلا من خودم به یه موضوعی فکر میکنم و میگم که مثلا خانم آرتا من میخوام یه فیلمی بسازم در مورد فلان چیز، ایشون میگه اتفاقا یه فیلم مثلا فلان جایی هست به این مسئله پرداخته.
خب البته این ذره متفاوته آقای رحمانی، برای اینکه ما الان سال هاست در مورد به ویژه پوستر در سینما، در تئاتر، توی مسابقات مختلف، اصلا پوستری که داره توی این کشور برگزار میشه همواره
و هنرهای تجسم کلا پوستر
در درگیر این ماجرا بودیم. بعدن معلوم شد، حتی میدونین که تو برخی از موارد یواشکی جایزه‌ای داده شده رو پس گرفتن ولی خیلی صداش در نیامده. در این مورد خاص هم حالا درسته که این یک سال اختلاف وجود داره، ولی میدونین فیلمی که بهش اشاره شده خودش بازسازی یک نسخه مربوط به بیش از یک دهه قبله و اون پوستر با در نظر گرفتن پوستر نسخه اصل در واقع ساخته شده، که این ممکنه یه مقدار بحث اینکه کدام یک اول این کارو کردن یه مقدار دوچار چالش بکنه، برای اینکه اون پوستر اونها هم در واقع کمپانی سازنده کاملا بر مبنای نسخه اول پوستر دوم رو طراحی کرده. برام جالب بود، میخواستم ببینم که آیا اصلا اون ماجرایی که آقای تازاکر در مورد شکایت از کمپانی کولومبیا پیکچرز گفتن به واقعیت قرار بپیونده یا صرفا
خودشون به شدت دارن پیگیری میکنه. اینکه هنوز در واقع نتیجه عملی گرفته باشن و تا اونجایی که من در جریانم هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده، ولی خودش خیلی داره پیگیری. بالاخره تازاکر یه طراح حرفه‌ایه و به نظر من کسی که خودش یه حرفه‌ایه داره به شکل حرفه‌ای کار میکنه و یه جایگاه مشخص داره، خودش رو دچار یه همچین بحرانی نمیکنه. میدونین معمولا کسایی که میان این کارو میکنن کسایی هستن که اتفاقا از گمنامیشون استفاده میکنن و ممکنه داورا به عنوان کشف یه استعدادی بیان بهش جایزه بدن و بعد معلوم میشه که کسایی که دارن به شکل حرفه‌ای کار میکنن اینم میدونن که خب خیلی زیر ذره بینن و من مطمئنم که این قضیه چیز در واقع تعمدی نبوده، ولی اینکه به چه نتیجه رسیده هنوز رو نمیدونم.
خیلی متشکرم. درباره فیلم کارت پرواز صحبت کردیم، فیلم در گروه سینمای هنر تجربه در حال اکران هستش. معمولا پیدا کردن نوبت یا سانس نمایش فیلم در سینمای گروه هنر تجربه تنها از راه سایت گروه هنر تجربه امکان پذیر هستش، جدول
و سینما تیکت
و البته سینما تیکت. ما سینما تیکت رو نمیگیم به دلیل اینکه خصوصیه، از طریق سایت گروه هنر تجربه قابل دسترسی هستش. ذره کار جذابی هم هستش، برای اینکه پیدا کردنش گاهی وقت مثل یافتن یک سوزنی در انبار کاه، اما وقتی که پیدا میکنی سانس مورد نظرت در سینمای دلخواه خیلی احساس شعف به آدم دست میده که موفق شدم این کارو انجام بدم. فیلم روی پرده سینما لذت تماشاش قابل مقایسه با صفحه تلویزیون نیست، هر چقدر که صفحه تلویزیون هم بزرگ باشه، اما قابل مقایسه با سینما رفتن لذت تماشای یک فیلم داخل سالن سینما و روی پرده سینما نیست. کارت پرواز رو لطفاً روی پرده سینما ببینید، از سینمای مستقل حمایت بکنید و مطمئن باشید که سینما اگر قرار باشه سینمای کشورمون، سینمایی که تو همه جای دنیا شناخته شده است، هر سال جوایز مختلفی رو از آن خودش میکنه، بقا داشته باشه، اتفاقا به واسطه اون چیزی است که در سینمای مستقل اتفاق میفته. خیلی ممنونم از جناب آقای رحمانی که با ما همراه شدن، از سرکار خانم آرتا که لطف کردند و مثل همیشه به برنامه خودشون تشریف آوردند، و از شما شنوندگان عزیز که نقد و نظر رو شنیدید. این بخش به پایان رسید، اما جادوی صحنه ادامه داره. من از محضرتون مرخص میشم. خدا نگهدار.
جلوه های ویژه، انیمیشن، موسیقی، درام، میزانسن، دکور، گریم، دیالوگ، میمیک، خلاقیت بصری، نور، تنظیم، تصویر در جادوی صحنه. جادوی صحنه از شبکه رادیویی فرهنگ.
بیشک گفتگو یکی از مهمترین راه‌های رسیدن به واقعیت‌های فرهنگ و هنره. در این برنامه سعی می‌کنیم گفتگوهای تخصصی رو به شما عزیزان تقدیم کنیم. امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره.
نامه نمایش.
در این بخش درباره یکی از اصطلاحات تئاتر با هم صحبت می‌کنیم، درباره پالایش. اصطلاح پالایش را ابتدا ارسطو در فن شعر به کار برد. مفهوم این اصطلاح در نظر او تزکیه نفس یا رها شدن از هیجان و احساسات درونی بود. این پالایش باید از طریق تهییج و اغوای تماشاگر انجام می گرفت و تراژدی باید این نقش تهییج کنندگی و اغواگری را به خوبی به انجام می رساند. ارسطو عقیده داشت که از این طریق است که تماشاگر از احساسات درونی خالی می شود و به آرامش دست می یابد. بعدها تعبیرهای گوناگون و حتی متضادی از اصطلاح پالایش در تئاتر شد. به این ترتیب فرصت ما در این برنامه جادوی صحنه هم به پایان رسید. در این برنامه با این همکاران در کنار شما بودیم. صدا بردار امید نجف‌زاده. نویسنده ضیاءالدین خالقی. مجری رازی گردکاهه. تهیه کننده پرویز جمالی. لحظه های شما لبریز از آرامش. خداحافظ.
شما شنونده برنامه های شبکه رادیوی فرهنگ هستید. روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده، در بخش دوم